اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه چهارم ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. لوید رستیز اردوی بریتانیا از سربازان پیشین خواسته است تا در تحقیق اتهامات درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی افغان توسط نیروهای ویژه این کشور همکاری کنند. جنرال سر پاتریک ساندرز با سربازان گفته است که اسناد و مدارکی که میتواند در تحقیقات این اتهامات کمک کند برایش تحویل دهند. روزنامه انگلیسی تلگراف 23 ماه دسامبر گزارش داد که جنرال ساندرز در نامه این درخواست را از سربازان خود مطرح کرده است. این در حال است که وزارت دفاع بریتانیا ابراز نگرانی نموده است که منصوبین نیروهای ویژه در ارائه اسناد برای تحقیقات همکاری نکنند. این تحقیقات در اوایل سال جاری پس از ادعاهای مبنی بر اینکه نیروهای ویژه بریتانیا نزدیک به 80 غیر نظامی را تحت شرایط مشکوک در افغانستان کشتند آغاز شد. وزارت دفاع و پلیس نظامی شاهی نیز متهم شدند که با درستی درباره ادعاهای تلفات غیر نظامیان تحقیق نکردند. گفته می شود که جنرال ساندرز برای تمام سربازان مستقر در افغانستان بین سالهای 2010 تا 2013 چنین نامه را ارسال کرده است. وی از همه سربازان خواسته است که از ارائه معلومات و شمول گزارش‌های محرم و عکس‌های جنگ خودداری نکنند، زیرا این اطلاعات ممکن است به تحقیقات کمک کند. بعد دنبال نگرانی سازمان جهانی صحت از گسترش واقعات فلج کودکان با عودت دست جمعی مهاجران افغان از پاکستان، حکومت طالبان از راه اندازی کمپاین واکسین پولیو برای بیش از 8,800,000 کودک خبر داد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیروز یک شنبه 24 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که این کمپاین فرعی با همکاری شرکای بین المللی در مناطق مختلف از امروز 25 ماه دسامبر الا 28 این ماه تطبیق می شود. اما این وزارت افزوده است که این کمپاین در 42 ولسوالی زون شرقی که با خطر جدی ویروس پولیو روبروست از تاریخ 23 تا 29 ماه دسامبر برای پوشش اطفال زیر سن 10 سال ادامه دارد. هدف این کمپاین واکسین کردن بیش از 8.8 میلیون طفل در مقابل ویروس پولیو می باشد. سازمان جهانی صحت 22 دسامبر با اشاره به تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج 1,700,000 مهاجر افغان از این کشور گفت روند بازگشت مهاجران افغان خطر مبتلا شدن کودکان به پولیو را افزایش داده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقامات و ساکنان کشمیر تحت اداره هند 23 دسامبر گفتند که کشته شدن سه غیر نظامی در بازداشت اردوی این کشور خشم مردم را در این منطقه برانگیخته است. اردوی هند کم از کم 8 غیر نظامی را روز جمعه پس از آن برای بازجویی بازداشت کرد که یک روز قبل از آن شورشیان دو موتر اردو را در ساحه کمین زدند و 4 سرباز را کشتند و 3 سرباز دیگر را زخمی کردند. مردم محل نظامیان اردو را متهم می‌کنند که 3 تن از بازداشت شدگان را در یک پایگاه نظامی تا حد مرگ شکنجه کرده و سپس اجساد آنان را به پلیس محلی تحویل دادند. با گفته ساکنان محل آثار شکنجه شدید در اجساد مشهود بوده است. خانواده 5 زندانی دیگر گفتند که آنان پس از شکنجه شدید به شفاخانه اردو منتقل شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یک شنبه 24 دسامبر گفت نظامیان اسرائیلی در جنگ غزه بهای بسیار سنگین را می دازند. این در حال است که بر اساس معلومات اردوی اسرائیل از روز جمعه بدین سو در جریان جنگ با گروه حماس در غزه کم از کم 14 سرباز اسرائیلی کشته شدند. نتانیاهو گفت این جنگ بهای خیلی سنگین می طلبد، اما بدون جنگ گزینه دیگری نداریم. تا پایان، تا رسیدن به پیروزی با تمام قدرت ادامه می دهیم. صدر اعظم اسرائیل همچنان افزوده است که باید به همگان واضح باشد که این جنگ طولانی خواهد بود. این در حال است که فشارهای جهانی برای توقف جنگ و کار در راستای آتش بس دائمی افزایش یافته است. مردم تونس دیروز یکشنبه در اولین انتخابات محلی این کشور بر اساس قانون اساسی که سال گذشته توسط رئیس جمهور قیس سعید تصویب شد، وارد مراکز رای گیری شدند. مخالفان سعید استدلال می کنند که انتخابات آخرین گام در دستور کار استبدادی رئیس جمهور است. سعید، استاد سابق حقوق که در سال 2019 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، دو سال بعد قدرت اجرایی را به دست گرفت، حکومت را برکنار کرد، پارلمان را حل کرد و اعلام نمود که با فرامین حکومت خواهد کرد. رئیس سازمان جهانی صحت دیروز یکشنبه 24 دسامبر گفت سیستم صحی غزه در حالت نابودی قرار دارد. تدروس ادهانوم گبریسیوس یک بار دیگر خواهان آتش بس در غزه شده و از ادامه کار کارمندان صحی تحت شرایط خیلی دشوار توصیف کرد. گبریسیوس در یک پیام در شبکه اجتماعی اکس نگاشت نابودی سیستم صحی غزه یک تراژدی است. ما بر تقاضای خیش برای آتش بس آنی تاکید میکنیم. وای افزوده است در حالی که ناامنی ادامه داشته و بیماران زخمی به شفاخانه ها انتقال میابند، ما دکتران، نرس ها و رانندگان امبولانس ها را میبینیم که با تلاش هایشان برای نجات زندگی ها ادامه میدهند. حزب کمونیست روسیه بروز شنبه 23 ماه دسامبر نیکلای خاریتونوف 75 ساله را به عنوان رقیب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ آینده معرفی کرد. خاریتونوف در انتخابات سال 2004 نیز با پوتین رقابت کرده بود و 13.7% آرا را به دست آورده بود و آرای پوتین 71.3% گزارش شده بود. کمیسیون انتخابات مرکزی روسیه بروز شنبه یکاترینا دونتوسوا روزنامه‌نگار را از رقابت در انتخابات پیشرو منع کرد و ای خواهان صلح در اوکراین شده بود. با گزارش بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، انتظار می‌رود که پوتین به راحتی در انتخابات برنده شود، زیرا مسکو از سال‌های سال بدین سو مخالفان را از اشتراک در انتخابات و صحنه سیاسی به حاشیه رانده است. انفجار در یک مرکز تصفیه فلز نکل در اندونزیا دیروز یکشنبه 24 دسامبر حداقل 13 کشته و 38 زخمی بر جا گذاشت. این واقعه در یک پارک صنعتی در ولایت سولاویسی در اندونزیا رخ داد. مقامات گفتند که قربانیان این واقعه 8 شهروند اندونزیا و 5 تبعه چینند. این تصفیه خانه در یک پارک صنعتی در یک ساحه غنی از نکل در اندونزیا موقعیت دارد. شرکتی که اداره این پارک صناعتی را به عهده دارد گفته است که از وقوع این واقعه به نهایت متاسف است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام 23 دسامبر گفت ایالات متحده آمریکا حداقل 4 طیاره بی‌سرنشین را که توسط گروه حوثی‌ها به سمت یک کشتی جنگی آمریکایی در آب‌های جنوب بحیره سرخ پرتاب شده بود از بین برد. سنت کام در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که تندروان حوثی از 17 اکتبر بدین سو حدود 15 حمله را در این مسیر انجام دادند. شورشیان حوثی که توسط ایران حمایت می‌شوند و کنترل اکثریت بخش‌های یمن را در دست دارند، سیستم تجارت جهانی را در طول چند هفته اخیر با حملات بر کشتی‌های که از تنگه باب المندب در جنوب بحیره سرخ عبور می‌کنند، مختل کردند. این گروه گفته است که این حملات را در واکنش به حملات اسرائیل بر غزه انجام می‌دهد. قماندانی نیروهای بحری ایالات متحده می‌گوید که این نیروها با تقاضای دو کشتی دیگر در محل که خانه کمک شده بودند نیز پاسخ گفتند. سنت کام در شبکه اکس نوشته است که کشتی بلمانن از ناروی که حامل مواد کیمیایی و روغن نباتی بود از حمله تیاره بی‌سرنشین حوثی ها خبر داده، اما به این کشتی در این حمله آسیب نرسیده است. پایان مشروع خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. شماری از افغان‌هایی که از طریق کشورهای آمریکای مرکزی به صورت غیر قانونی وارد ایالات متحده آمریکا شدند میگویند که از ماها به این طرف در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. آنان میگویند که آزمون‌های اقتصادی، بیکاری و نداشتن وکیل برای درخواست پناهندگی از مشکلات عمده آنان است. توجه کنید به گزارشی از ظفر بامیانی.
ده ها مهاجر افغان که به شکل غیرقانونی در یک سال اخیر از مرز مکزیکو وارد امریکا شدند میگویند که با رسیدن به امریکا چالش های آنان پایان نیافته و اکنون با مشکلات جدی و مختلف مواجه اند. آنان میگویند که نداشتن جواز کار، نداشتن وکیل مدافع و نبود درآمد از مشکلات عمده آنان است.
تا زمانی که اجازه کار نداشته باشیم ما نمیتونیم کار کنیم قانونی، تا بتونیم مصارف وکیل را پورا کنیم. با چند وکیل رفتیم صحبت کردیم، وکیلا که هستن خیلی هزینه بالایی رو میگن برای پروسس کار و تای مراحل کار دیگه، هر کدامشون از 8000 الا 15000 دلار تقاضا میکنه تا یک بتونیم که ما کیسی خود برای زنا واگذار کنیم، اونا برن به محکمه دیگه کیسای ما را تای مراحل کنن.
مهاجرینی که به صورت قاچاقی و غیر قانونی وارد امریکا میشوند در بسیاری موارد باید از طریق وکیل مدافع درخواست پناهندگی کنند. بسیاری از این مهاجرین میگویند آنان تصور داشتند که پس از ورود به ایالات متحده آمریکا زندگی خوبی را آغاز خواهند کرد، اما فکر نمی‌کردند که سختی‌های بیشتری در انتظارشان خواهد بود.
روند در این قسم ادامه پیدا بکنه، احتمال از اینکه مهاجر مجبور شود تا اینکه کار غیرقانونی انجام بده بیشتره، چون ما تا هنوز به قانون ایالات متحده با تمام چیزایی که وجود داره احترام گذاشتیم، فعلا به صورت غیرقانونی کار نمی کنیم، منتظر تای مراحل اسناد خود هستیم.
این مهاجران افغان میگویند که مسیرهای دشوارگذر کشورهای آمریکای لاتین و مهاجرت غیرقانونی که ماها طول میکشد خطرات جدی را به دنبال دارد و حتی ممکن است منجر به مرگ گردد.
امکان داره که هر انسان شانسی بیاره در اونجا یا از طریق مثلا حیوانات وحشی اونجا دریده شود در جنگل، و یا یکی مثلا چهار شبانه روز یک جایی است که فکر که هیچ کسی اونجا به دادتون نمیرسه.
آمار دقیقی از مهاجرین افغان که به شکل غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند وجود ندارد، اما در یک سال اخیر تنها در شهر آلبانی مرکز ایالت نیویورک بیش از 30 مهاجر افغان که از امریکای لاتین وارد خاک ایالات متحده امریکا شدند پناه آوردند.
چیزایی که او ضرورت دارند او را بسته‌بندی کردیم که یا چی ضرورت دارند و چی چیز است که ما میتونیم کمک کنیم، مثلا محلی بودو باش، خوراک.
آنان میگویند که هرچند در حال حاضر حکومت محلی نیویورک محل بودوباش، غذا و خدمات بیمه صحی را به آنان ارائه کرده است، اما نداشتن جواز کار و عدم رسیدگی به درخواست های مهاجرتیشان آنان را با سردرگمی مواجه کرده است. فعالان حقوق مهاجرین و مقام های آمریکایی میگویند که افزایش بی پیشینه مهاجرین افغان که از مرز کشورهای آمریکای لاتین وارد آمریکا میشوند بیانگر بحران بشری در افغانستان و عدم حمایت از مردم آن کشور است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و امروز یک سال از ممنوعیت طالبان بر کار زنان در سازمان‌ها و اداره‌های غیر حکومتی داخلی و بین المللی در افغانستان می‌گذرد. برای بررسی پیامدهای اقتصادی و تأثیرات منفی ممنوعیت طالبان بر کار زنان در افغانستان، محمد احمدی با آذرخش حافظی تحلیلگر مسائل اقتصادی صحبت کرده که اینک تقدیم می شود.
علاوه بر تأثیرات اقتصادی که ممنوعیت بر کار زنان طی یک سال گذشته در افغانستان داشته، چه تأثیرات دیگری بر جامعه و خانواده رونما کرده و این تمرکز اقتصادی به نظر شما در چه ابعادی بوده؟
محروم شدن یک نفر از کار خودش یک فاجعه است. یک خانواده رو متضرر میکنه و در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها رو صدمه میزنه. این که نصف نفوس جامعه که زنان افغانستان هستن از کار و از تحصیل محروم شوند، این یک صدمه بسیار بزرگ و اقتصاد ملی افغانستان و هر کشور دیگه که واقع شده وارد میکنه.
خب در پیش از حکومت طالبان، پیش از 2 سال قبل، زنان در چه جایگاه میتونیم بگم تولید اقتصادی و یا کمک به اقتصاد افغانستان داشتن؟
تولید خوال هم بخش عمده تولید باغداری و سردرختی و مالداری که مثلا محصولات حیوانی است و همچنان صنایع دستی به دست خانمه هست. هنوز در خانه خودی قالی می روخن، گلم می بافن و پشم می ریسن و همچنان مواد لبنی را پروسس می کنن، قیماق درست می کنن، شیر درست می کنن و ماست و انواع مختلف لبنیات هم. و همچنان میوه سردرختی را میچینن. در گذشته اینا در نقش رهبری داشتن، یعنی شرکتایی داشتن که واردات صادرات میکردن، حتی مارکتای مخصوص داشتن که در اونجا جنسای خود را میفروختن و نقش سیاسی داشتن، 27% در پارلمان حضور داشتن و در ادارات دولتی تا سطح معین و وزیر ایفای وظیفه میکردن. در اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم ما 4 نفر در 21 نفر از هیئت مدیره خانما بودن، در کمیته اجرایی یکی از معاونای ما، یکی از خانم بود در ریاست عمومی اتاق. ولی البته در نقش رهبری زنا کاهش یافته، نقش عادی از یا وعیز کارگر نه تنها کم نشده بلکه زیاد شده و حتی زنان کارمند هم ولی به فاموهای خانه تبدیل شدن و کار خانه انجام.
به نظر شما با این مسئولیت که اقتصادی که زنان داشته، دلیل دوام ممنوعیت طالبا بر اشتغال زنا چی هست؟ در حالی که همونطور که شما گفتین کمک بزرگی به اقتصاد افغانستان بوده، از یک سو ما میبینیم که حاکمیت طالبا با یک بحران اقتصادی در کنار بحران بشری مواجه است، اما چرا طالبا این ممنوعیت رو دوام میدن بر کار زنا؟
البته این سوال بابا ما راجع میشه که چرا این کار ما میکنن، شاید دلایل شرعی برش پیش خود داشته باشن، اما به هر صورت از لحاظ اقتصادی محروم شدن یک نفر از کار خودش یک فاجعه است و نباید این گپ واقعی شد و چی رسه به اینکه نصف نفوذ جامعه رسما از تحصیل و از کار محروم شد.
نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف در رفع این ممنوعیت طالبا فکر میکنن در این 2 سال گذشته، مخصوصا 1 سال گذشته که ممنوعیت وضع شد، چقدر تلاش کردن و چرا هنوز این تلاش های جامعه جهانی مؤثر نبوده به نظر شما؟
یکی از دلایلی که حکومت موجود افغانستان دنیا به رسمیت نمیشناسم، از دید از وا تبعیض نسبت به حق کار و حق تحصیل خانماست و این نه تنها یک مانی داخلی ماست بلکه یک مانی در مناسبات بین المللی حکومت موجود هم است و یکی از خواسته ها و تقاضاهای مردم افغانستان و تقاضاهای جامعه بین المللی همی است که حقوق شهروندان چی زن و چی مرد به اندازه مساوی باید مد نظر باشه و هر انسان در وطن خود احساس مسئولیت و احساس آزادی و احساس حق و عدالت بکنه.
ممنون از شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هزاران نفر به روز شنبه در تل ابیب طی اعتراضات هفتوارشان به جاده ها برآمده و حمایتشان را از خانواده های گروگان ها اعلام کردند. در این زمان وزارت صحت غزه اواخر روز شنبه گفت که در نتیجه حملات اسرائیل در جریان 24 ساعت 201 تن در غزه کشته شدند. به همین ترتیب اردوی اسرائیل نیز از کشته شدن سربازان اسرائیلی در جنگ غزه خبر داده است. جزئیات در این مورد رو از من فوزیه احسان میشنوید. هزاران نفر به روز شنبه در تل ابیب طی اعتراضات هفتوارشان در حالی که باران شدید میبارید به جاده ها ریخته و حمایتشان را از خانواده های گروگان ها اعلام کردند.
برادر من یک غیر نظامی است. او آماده بود که صلح و محبت را با خانمش تجلیل کند که کشته شد. او یک پسر 2 ساله دارد که در خانه منتظرش است. ما به کمک شما نیاز داریم. همکنون.
شارون الونی کونیو یکی از سخنرانان این تظاهرات بود. او خود یکی از گروگان ها بود که در 7 ماه اکتبر با 2 دختر 2گانگی و شوهرش توسط حماس اختطاف شد و شوهرش هنوز در اسارت حماس است. شارون احساسات درماندگی و وحشت مادرانه خود در وقتی را بیان می کند که در اسارت بود. زمانی که یکی از دخترانش را در آغوش داشت و در حالی که خیره بلوله تفنگ اختطاف کننده نگاه می کرد، نگران دختر دیگرش بود که نمی دانست کجاست. در حالی که ترس و وحشت هنوز از صدای لرزان این خانم پیداست، لحظه ای را بیان می کند که از خانه‌اش اختطاف شد.
شوهرم دیوید مدت 78 روز در اسارت بود. هر ساعت مانند 1 سال است و هر روز به انتها.
خانم کونیو که بعد از 52 روز با دو دخترش ایما و یولی از اسارت آزاد شد، در مورد احساساتش از این حادثه می گوید:
به تاریخ 7 اکتبر زندگی من متوقف شد، به صورت وحشتناک و دردآور متوقف شد. اگرچه جان من نجات یافت، اما قلبم تاریک است. بدترین کابوسی که فکر نمی کردم آن روز بر سر ما بیاید.
به دنبال حمله اسرائیل به جنوب نوار غزه، فلسطینیان مجروح به شب شنبه به شفاخانه خان یونس رسیدند. وزارت صحت غزه اواخر روز شنبه گفت طی 24 ساعت 201 تن در غزه کشته شدند. تیم‌های نجات و مقامات گفتند بیش از 90 تن، همه اعضای یک خانواده، در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در دو منزل کشته شدند. این حملات یک روز بعد از هشدار منشی عمومی سازمان ملل رخ داده است که گفت هیچ جای در این اراضی امن نیست و حملات اسرائیل مانع شدید در راه توزیع کمک‌های بشری ایجاد می‌کند. یک روز بعد از آن که حکومت بایدن از اسرائیل حمایت دیپلماتیک کرد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو کرد. رئیس جمهور بایدن این صحبت را طویل و خصوصی خواند. اردوی اسرائیل به روز یکشنبه گفت بیش از 10 سرباز اسرائیلی در جنگ در غزه در آخر هفته کشته شدند. با وجود هفته ها جنگ وحشتناک، برخی از روزهای خونین از زمان آغاز حمله زمینی اسرائیل در اواخر اکتبر نشان می دهد که حماس هنوز به جنگ ادامه داده است. طبق معلومات مقامات صحی غزه، در حمله اسرائیل به غزه بیش از 20 هزار فلسطینی کشته شدند که 70% آنان را زنان و اطفال تشکیل می دهد. همچنان در این حملات بیش از 35 هزار نفر زخمی شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
تشنج‌های ژئوپلیتیک بین ایالات متحده و چین در سال 2023 شدید بود، اما با وجود آن ورود دانشجویان و مهاجرین چینایی به امریکا هنوز ادامه دارد. وضعیت چینایی‌های مقیم امریکا در سال 2023 را در گزارش می‌شنوید که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
از دکان‌های مواد غذایی چینایی در امریکا گرفته تا رستوران‌های چینایی در این کشور، مهاجران چینایی بیشتر از پیش در این مکانها احساس راحتی و تعلق میکنند. امسال امریکا از 80 سال لغو قانون اخراج چینایی ها تجلیل کرد، قانونی که مهاجرت کارگران چینایی به امریکا را منع کرده بود. اکنون دانشگاه های امریکا با پرجاذبه ترین مقصد برای دانشجویان چینایی تبدیل شده و موج تازه ای از مهاجران چینایی از مرز جنوبی امریکا وارد این کشور می شوند. مهاجران چینایی نخست به اکوادور پرواز کرده و سپس با سفر با کشتی و موتر و گاهی هم پیاده کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی را پیموده و خود را به مرز بین مکزیکو و امریکا می رسانند. شون جانگ نام مستعار مهاجر چینایی است که با خانوادهش این مسیر خطرناک را پیمود و در اوائل امسال با صدای امریکا صحبت کرد. او به دلیل حراس از انتقام جویی حکومت چین نام مستعار را به کار می برد.
تمام مردم چین می داند که حکومت ما بسیار قدرتمند بوده و همه چیز را در کنترل دارد.
شمار ورود مهاجران چینایی به امریکا با عبور از مکزیکو افزایش شدید یافته است. در سال 2022 حدود 2000 چینایی از این طریق وارد امریکا شد، در حالی که این رقم امسال به بیش از 24 هزار نفر بلند رفته است.
مردم در چین بسیار خشمگینند. آنان شاهد کمبود فرصت ها و اقتصاد در حال رکود در آنجا اند. خشم زیاد نسبت به دخالت و کنترل روزافزون حکومت چین بر زندگی مردم این کشور نیز وجود دارد.
امریکایی های چینایی تبار یکی از بزرگترین اقلیت های نژادی در امریکا بوده و جمعیت آنان به بیش از 5 میلیون نفر می رسد. اخیراً گزارش های در مورد اقدامات ناشی از نفرت علیه امریکایی های آسیایی تبار افزایش یافته است.
بیشترین نوع اقدامات مبتنی بر نفرت، آزار و اذیت است که تقریباً حدود 88% آن به ما گزارش داده شده است. در بسیاری موارد این آزار و اذیت لفظی و کلامی است.
امسال محدودیت‌های جدید جنجال برانگیز در ایالت فلوریدا نافذ شد که بر اساس آن شهروندان چین و سایر کشورهای رقیب آمریکا از خریداری ملکیت در این ایالت منع شدند. قوانین جدید فلوریدا همچنان دانشگاه‌های مستقر در این ایالت را از گرفتن پول و یا هم همکاری با چین و سایر کشورهایی که از آن به حیث کشورهای مورد نگرانی یاد شده منع می‌کند. اما همه چینایی ها در امریکا با مشکلات روبرو نیستند. شان جان که از چین برای تحصیل به یکی از دانشگاه های امریکا آمده می گوید که امریکایان با او برخورد خوب و گرم داشتند.
خود را در یک محیط کاملا همه شمول در کالج یافتم و از همه جا دوستان دارم. بسیاری دانشجویان در اینجا از آسیا هستند.
هم دانشجویان مانند شان و هم مهاجران چینایی میگویند که در آرزوی یافتن شغل و آینده بهتر در امریکا هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره ملی هواشناسی استرالیا روز شنبه از موج گرمای شدید تا شدیدتر در مناطق شمالی این کشور هشدار داد. امواج گرما به طور گسترده به عنوان کشنده‌ترین خطر طبیعی در استرالیا شناخته می شود. برگردان گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا در این مورد را از عبدالواجد عادل می شنوید.
شرایط موج گرمی خفیف تا شدید برای بخش وسیع شمال استرالیا از جمعه تا یک شنبه پیش بینی می شود. انتظار می رود از روز سی شنبه موج گرمی با شدت کمتر در بیشتر بخش سواحل شرقی رخ دهد. در چند روز اول تابستان استرالیا در اوایل دسامبر یک هشدار موج گرمی مناطقی را در هر ایالت و قلمرو به جز جزیره تاسمانی تحت تاثیر قرار داد. موج گرمی زمانی رخ می دهد که حد اکثر و حد اقل حرارت در طول 3 روز به طور غیر عادی بلند باشد. حرارت های هوا در تابستان امسال در بخش های از سیدنی از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفته است. در پاسخ شوراهای محلی در حال ایجاد پناهگاه های گرمی هستند تا به ساکنان کمک کنند تا از شرایط غیر قابل تحمل فرار نمایند. تونی بلیزدیل شاروال بخش بلک تاون، یکی از بزرگترین مناطق حکومت محلی در حومه غربی سیدنی است که 1/10 جمعیت استرالیا در آن زندگی می کنند. درجه حرارت می تواند تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از ساحل باشد که حدود 40 کیلومتر دورتر است. بلیزدیل بر رسانه های محلی گفت که مقام او در حال ایجاد پناهگاه های فرار از گرمی در کتابخانه ها و دیگر ساختمان های شورا برای ساکنان است.
In the last 10-20 years in particular have been increasing substantially and really it's about saving lives, it's about protecting the community.
البته در غرب سیدنی درجه حرارت در 10 تا 20 سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و در واقع این در مورد نجات زندگی است. حفاظت از مردم به دلیل این افزایش حرارت، شورا در طول سطوح معینی از حرارت چیزی را ایجاد کرده است که ما آن را مراکز خنک می نامیم، جایی که خانواده ها می توانند از این گرمای باور نکردنی و وحشتناک به آنجا بروند و داخل آن باشند. البته همانطوری که می دانید، چه باور کنید چه نکنید، افراد زیادی به دلیل افزایش این حرارت جان خود را از دست می دهند.
مقامات می گویند گرمی سوزان یک قاتل خاموش است. همچنین هشدار وجود دارد که گرم شدن کره زمین موج گرمی را مکرر و شدیدتر خواهد کرد. کریس بیلس کلی کشیش کلیسای یونیتینگ در حومه پندریس سیدنی به صدای امریکا گفت که برخی از ساکنان به دلیل افزایش مخارج انرژی برای مقابله با گرمی تلاش می کنند.
مصارف
برق اینجا در سیدنی گزاف است، زیرا ما مردمی داریم که در غسلخانه و غسلخانه های سرد می نشینند، زیرا این تنها راهی است که آنها می توانند خنک شوند و حتی اگر آن را داشته باشند نمی توانند تهویه هوا را تامین کنند، آن را روشن کنند یا روشن نگه دارند.
انتظار می رود نحوه آب و هوای النینو به تابستان سوزان در استرالیا دامن بزند و خطر آتش سوزی در جنگل ها را افزایش دهد، در حالی که شمال شرقی استرالیا در حال پاکسازی پس از بارندگی های بی سابقه این هفته است. سایر نقاط این کشور با آتش سوزی های جنگلی مبارزه می کند. حکومت متمایل به چپ استرالیا هدفی را برای کاهش 43% انتشار کربن دای اکساید نسبت به سال 2005 تا سال 2030 و دستیابی به انتشار صفر خالص تا سال 2050 وضع کرده است.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. تا هفت شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم در خدمت خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.